أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. فصل في تعيين أن أي مقولة يا أن أي مقولة من المقولات تقع فيها الحركة و أيها يا أيتها لم تقع فيها. فصل 23 در این است که حرکت در چه مقولاتی واقع می شود و در چه مقولاتی واقع نمی شود. عمده فرمایشون در این فصل 23 اون جهت نفی مسئله است، یعنی اون مقولاتی که حرکت در او واقع نمی شود رو اینجا بیشتر بیان دارد. در فصل بعدی اون جنده ایجابی است، اون مقولاتی که حرکت در او واقع می شود. ابتدای فصلشون وارد می شوند به یک مطلبی که جنبه مقدمی دارد. فرمود وعلم ان الحركه لكونها ضعيفه الوجود تتعلق بامور سته. فرمود حرکت به این دلیل که ضعیف الوجود است به شش چیز تعلق دارد، یعنی حرکت بدون این شش چیز نمیتواند تحقق پیدا کند. این امور ششگانه عبارتند از الفاعل و القابل و ما فیه الحرکه و ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه و الزمان. امور ششگانه‌ای که تعلق به حرکت دارند، یکیش فاعله که از او تعبیر میکنن به ما انحل حرکت، دیگری قابل است که از او تعبیر میکنن به ما بهل حرکت، و سوم و ما فیهل حرکت، مقوله‌ای که متحرک در آن حرکت می کند که همون مسافت حرکت است، و ما منه الحرکت که مبدأ است، و ما الیه الحرکت که منتهاست، و زمان که از او تعبیر می کند به ما علیه الحرکت. پس این امور ششگانه عبارت بودند از ما انه الحرکت یا فاعل، ما به الحرکت یا قابل، ما فیه الحرکت یا مسافت، ما منه الحرکت یا مبدأ، ما الیه الحرکت یا منتها، و ما علیه الحرکت یا زمان. این امور ششگانه در حرکت مطرح که مرحوم علامه طباطبایی در نهایه خب برای هر یک از اینا یه فصل قرار دادن، چون اون نظم ریاضی در مباحث فلسفی مرحوم علامه طباطبایی یکی از شاهکارهای ایشونه. یعنی اگر مباحث فلسفی رو ما ریاضی بحث نکنیم، ریاضی بحث کردن این هر بحثی در جای خودش باشه، درست بحث کردن هر بعدی در جای خودش تو مسائل فلسفی قابل پذیرش نیست. حرفی بزنم بگم آقا دلیلش بعدن میاد، این خیلی ریاضی بحث کردن نیست. به صورت در هم بر هم بحث کردن یه حرفیست، منتها یکی از شاهکارهای مرحوم علامه طباطبایی در نهایه همین بحثه که مسائل فلسفی را. حالا اگر کسی یک صاحب قلمی، کسی که مسلطی، البته خیلی کم و نادرم هستن، بیاد و در اسفار یک چنین کاری، منتها مرحوم علامه طباطبایی خب مباحث رو در نهایه به صورت اولا که قسمتی از اسفار اون مباحث نفس و ماد اینا اصلا اونجا مطرح نیست، در همین قسمت هم به یک نویشون خب برای کتاب درسی تدوین کردن این رو. اگر اسفار رو یک صاحب قلمی، صاحب علمی دست به قلم بزنه و با اون نظم در اسفار یک کاری بکنه، شاید دعای مرحوم صدرالمتعالین هم برگرده یه او خواهد شد. خب پراکندگی های بس، تکرار های بس، ناهماهنگی های بس، بالاخره کتاب بزرگ اون حوادث اون زمانه، ما همه چیزمون آماده است، همه سرصدامون هم بلنده، اون وضعی که اینها داشتن، اون زندگی که اینها داشتن، اون فراری که اینها از دست جهال داشتن، باز هم این کتاب میبینید در حد اعجاز و تلقی کرد برای چنین شرایطی. بر تقدیر ایشون اونجا خب هر یک از اینا رو یک فصل قرار داده.
جان تو این درخواهی خیلی میکنم تعبیر به محرک و متحرک شده باشه.
از چی؟
از فاعل و عامل. آیا میشه این تعبیر رو به کار ببریم؟ حالا البته یادمون نیست دقیقا.
بله، یعنی ما منه الحرکه رو
مثلا فاعل رو آیا میتونیم بگیم محرک؟ یعنی که نه فاعل.
بله، محرک حرکت، فاعل حرکت از منطقه هم بحثی قبلا داشتیم، فاعل به دو معنا دیگه، اون فاعل قریب حرکت و فاعل اصلی حرکت که مدل وجود. خب این بله بگیم
حالا این فاعلی که اینجا هست همون مدل وجود حرکت
اینجا اهمه، این هم فعلا در مقام کلی مقام اهمه. خب این یه فاعل که هم بحثی که داشتیم بالاخره محرک میخواد، محرک فاعل قریب حرکت بدون اینکه نمیشه، و ما هم در دیدگاه جهانبینی الهیمون فاعل مدل وجود هم که اعتقاد داریم و این فاعل در قد اون فاعل اصلی است. اما تعلق ها بالقابل فبینا در فصل گذشته، خب این معنای قابل حرکت اونجا مطرح شد، الانشون در این شش امر که اینجا میارن اون چه که مد نظر ایشونه در این فصل باید پیرامونش حرف بزنند از این امور ششگانه، اون مافی الحرکت است. فقط ایشون چون درباره مافی الحرکت میخوان اینجا صحبت بکنن، از اول این شش امر را مطرح کردن که در صفحه بعد وقتی میرسن میفرمان اما تعلق الحرکت به مافی الحرکت بنده ما فهوه انسر، یعنی اون که در این فصل ما الان در نظر ماست اینه، یا به تعبیر بعضی از آقایان اصلا این فصل باز شده برای مافی الحرکه، ادامه فصل گذشته. در فصل گذشته گفتیم در حرکت در مقوله است، یعنی چه؟ الان درباره مافی الحرکه که مسافته، یعنی مقوله‌ای که متحرک در اون حرکت میکنه، درباره اون میخواد بحث بکنه. این مقدمه رو فعلا فرمودن. و اما تعلقها بالفاعل فقد علمت ایدن به وجهین، از قد علمت ان تعلقها بالفاعل والقابل الا ضربین. خب این بعضی از بحثها گذشتهشون فقط الان حواله میدن به گذشته. قبلا داشتیم که در بعضی از حرکات فاعل غیر از قابل است، اونجایی که هم تأثیر و هم تأثر تدریجی باشه، و به تعبیری بهتر اونجا میگفتیم اونجایی که حرکت عارضی باشد، نزاتی. اونجا که حرکت عارضی است اونجا فاعل غیر از قابل است. اما در بعضی از موارد، یعنی در حرکت ذاتی جوهری، فاعل و قابل هر دو یکی هستند. به این جهت ها می‌فرماید در مباحث قبل اینا اشاره به شده، فقط علم تعیدن به وجهین، بعد از قد علم تعلن تعلق حرکت به فاعل و قابل انا ضربین، گاهی با هم هم گاهی از هم جداست. ضربن یوجب و اختلاف هما به حقیقه، یک قسم از اونا اونجاییست که قابل و فاعل با هم اختلاف دارن جدان، کما تخالفت مقولت و ان یفعل و مقولت و ان ینفعل، همونطوری که مقوله ان یفعل که فاعل است و مقوله ان ینفعل که قابل از لازم جداست. و ضرب لا یوجب و اختلاف هما، و یک ضرب است یک قسم از اونا که فاعل و قابل از هم جدا نیستند، کما فی لوازم الزبات و لوازم الماقیات که حرارت صورت ناریه و زوجیت الاربعه. اینها مواردی هستند که در حرکت های ذاتی جوهری قابل و فاعل از هم مخالفت ندارند، یکی هستند در حقیقت. و اما تعلق ها به ما منه و ما الیه، که گفتیم ما منه حرکت و ما الیه حرکت مبدا و منتها، فیستنبط. این مطلب رو هم باید در نظر داشت که چرا حرکت احتیاج به مبدا و منتها دارن. حالا حرف داره اینه که دو چیزی که حرکت به اون نیاز داره، تحقق حرکت بدون اونها ممکن نیست، یکی مبدا و یکی منتها است. آیا اساسا معنای احتیاج به مبدا و منتها این است که هر حرکتی باید منقطع الاول و منقطع الاخر باشد؟ اگر منقطع الاول و منقطع الاخر نبود، این دیگه حرکت نخواهد بود، الا ولا بود حرکت و منقطع الاول آخر باشه که بگیم از اینجا شروع و از اونجا خر. اگر محال است حرکتی بلا اول و بلا آخر باشد، چگونه است که حکمای مشا به حرکت بلا اول و بلا آخر، یعنی حرکت در فلک قائلن؟ چون جا حرکت در فلک دیگه اینجور نیست که اول و آخری براش بوده باشه، بلا اول و بلا آخر باشه. اون حرکت فلک یه حرکت مخصوصی است. خب اگر چنین بدون این حرکت ممکن نیست، پس چگونه آقایون در فلک قائل به حرکت؟ اگر در فلک حرکت آنچنانی قائلن، خب چطور شما میگید مبدا و منتها میخواد بلا اول و بلا منقطع الاول و منقطع الاخر؟ جواب این سوال این است که منظور از مبدا و منتها این است که حرکت نمیتواند تحقق پیدا کند به نحوی که نه از سوی باشد و نه به سوی. این تعبیر رسا و خیلی جالب از مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه که وقتی میگیم مبدا و منتها میخواد، نه اینکه حتما منقطع الاول و منقطع الاخر باشه تا مبدا و منتها درست بکنیم، بلکه حرکت تحقق پیدا نمی کند به نحوی که این شی متحرک ما نه از سوی باشد و نه به سوی. این از سوی بودن و به سوی رفتن، این تعیین کننده مبدا و منتهای حرکت است. خب حالا می فرماد و اما تعلق حرکت به ما منه و ما الیه، که حرکت اول و آخر دارد، خب خودم دور گرد شد ولو به ضرب من الاعتبار، بالاخره اعتبار براش میکنیم از سویی و به سویی. ایشون میفرماد تعلق حرکت به مبدا و منتها چیزی است که فلیستنبت من حدها. ما تعلق مبدا و منتها را از تعریف حرکت استنباط میکنیم. حرکت را که بخواهید معنا کنید، مبدا و منتها از آن استنباط میشود. فیستنبت این تعلق به مبدا و منتها من حدها، از تعریف حرکت. خب حد حرکت و تعریف حرکت چیه؟ لأنها. حد حرکت اینجور تعریف کردن، لأنها مضافات و حدود بالقوت علی اتصال، برخورد حدود است بالقوه. مضافات و برخورد دیگه، مضافات و حدود بالقوه علی اتصال. چرا اتصال؟ چون حرکت است دیگه، انقطاع که راه نداره. خب از این مضافات حدود بالقوه از سویی به سوی دیگر که مبدا و منتهای حرکت باشه استنباط خواهد شد. و رو و ما کانم ما منهو و ما الیه زدین. بله گاهی مبدا و منتها میبینیم دو چیزن، دو چیز حالا به تعبیرشون ضد همن، یعنی مخالف همن، دو سمت. این ضدن یعنی هر کدوم مربوط به یک سمتن، حالا این ضد عرفی که نیست، این یعنی هر کدوم یه چیزن، مبدا یه چیز است، منتها یه چیز. روبما کان ما من هو و ما الیه زدینن. و روبما کانت امورن متقابله به وجه. گاهی مبدا و منتها در بعضی از حرکت ها اینها مقابل همن، به طوری که فلا یجتمعان معن، با هم دیگه جمع نمیشن. و رو ما کان ما منهو و ما الیه مما یثبت الوصولان فیهما زمانا حتی یکون عند الطرفین سکون. خب در بعضی حرکات اینجوره، کما فی الحرکات المنقطعه. خب در حرکات منقطعه طوریست که بالاخره قبل از این مبدا و منتها چیزیست که منقطع الاول است، منقطع الاخر است، سکونی است، راهی را رفته، بعد این حرکت متوقف شده، حرکت قطعی چیز به اصطلاح منقطع است دیگه، مقدار این حرکت رفته بعد تبدیل به سکون شده. این حرکت پیرمردا که بعضی می صندلی امراشون هم از سوران می خوام برن، یه خورده میرن فاضل خورده میشنن، یکی خدایی یکی لفظی یه چیزی میگن تو زبان حال خودشون، باز را میرن. یعنی حرکتیست که طرفین این حرکت را، یعنی مبدا و منتها را قبلش به یه سکونی تبدیل کردن.
این که میگه گاهی اوقات از امور متقابل هستن، تضاد رو که جدا شده دو هم موجودی هست، اما در ملک و عدم و یا متقابل نبیزان که یکیش امر عدمیه، لازمانش این است که یا مبدا یا متقابل بیش عدمی بشه.
نه، این که در زدان بخوام باشن،
در زدان جدا کرد.
بله تو اینا داری
بعدش گفت و از گاهی اوقات
با هم نه با هم نه این جمع نشدن که فرمود این متقابلی به وجهی که لایجتما، این به وجه نه متقابلان منطقی که حتما باید یه طرف امر عدمی، یعنی مبدا و منتهای هر چیزی است که هیچ وقت اون یه چیزه این یه چیزه، حالا مثلا فرض کن یک کسی از شهری به شهری دیگه رفته اومده، قوم دیگه از یار تحت یار و دیار کرده، میگه دیگه از اونجایی که اومدن دیگه برگشت خبری نیست. گاهی یعنی طوریست که با هم متقابلن، بگی هم به وجه هم که با هم جمع نمیشن، همین هست دیگه. نه اون دقت حتما معنای ضدین و متقابلین و اینایی که بخون باشه نیست. کما فی الحرکات المنقطع و ربما لم یکن فالحال فی الفلک، گاهی نه اینجور نیست، در حرکات فلکی اونجا بالاخره طوریست که اینا با هم دیگه یه حرکت متصل. قال بعض الحکما، این حالا مقدماتی است که الان فرمودن تا برسم بحث اصلی شد. قال بعض الحکما و ربما کان المبدع فیه هو المنتهی بعینه کما فی الفلک. خب بعضی از آقایون فرمایشون اینه که در حرکت در فلک اونجا مبدع و منتها یکیست، بالاخره به اقتضای فلک از اون نقطه ای را که ما فرض میکنیم مبدع است، بعد این حرکت ادامه پیدا میکنه، باز به همون نقطه ختم میشود، یعنی مبدع و منتها یکی میشود. و رب مکان المبدع فیه هو المنتها بعینه کما فی الفلک. در اونجا چجوری حالا این به اعتباره بیان قول بعض حکما است، اینا حرفشون اینه، چطور در اونجا مبدا و منتها یکیست عین همان؟ به اعتبار ان منه الحرکه هو المبدا و به اعتبار ان الیه الحرکه هو المنتها. همون جایی را که اعتبار می کنیم مبدأ، چون حرکت در فلک یه حرکت متصل است، اونجا یک نقطه ای را اعتبار می کنیم براش مبدأ، ببینی حرکت که ادامه پیدا کرد باز به همونجا ختم خواهد شد، همونجا می شود منتها. مرحوم سعد المتعلم می فرمان و هذا غیر صحیح، این مطلب درست نیست. و هذا غیر صحیح، فإن وصول الفلک فی الحرکت اليومیه الى الوضع اليومی عند طلوع مثلا غیر وضع الامسی عنده به شخص. فرمان وضع فلک در امروز این وضع دیروز است، منتها از نظر نوع، نه از نظر فرد و شخص. بله در اونجا وضع تمام مقوله فلک رو که در نظر میگیریم، مثلا در این حرکتی که فرض کردیم، این به لحاظ وضع تمام مقوله که به لحاظ خارج هم نگاه میشود، فرض کن این الان طلوع خورشید یا غروب خورشید یا یکی از اینها را ما فرض میکنیم، میگیم اون وقتی که حرکت از اینجا شروع شده بود آفتاب طلوع کرده بود، الان هم که رفته و برگشته باز همونجا رسیده و باز آفتاب طلوع کرده. مثلا ایشون فرماد که این به عنوان وضع فلک در امروز و دیروز هست، منطقیم به نوع نوعه، اما شخص و فرد میبینیم فرق کرده، اون با دیروز فرق کرده. به لحاظ وضع تمام مقوله یک تشخصات خاصی این مبدأ با این منتها دارد، نمیشود این را عین او بدونیم، بالاخره تشخصات خاصی است که این مبدأ با این منتها دارد. این هست در فلک و هذا غیر صحیح، فإن وصول الفلک فی الحرکت اليومیه الوضع الیومی عند طلوع، مثلا حالا طلوع خورشید رو برای اونجا در نظر میگیریم، این غیر وضع الامسی اندهو به شخص، این اندهو این اند طلوعش اند طلوع، بله به لحاظ نو همونه، اما به لحاظ شخص غیر از اون است. اندهو به شخص بل خوبیه، بل مثلهو نه اینهو، بله مثلهو از یه جهت اینا تشابه دارن، مثلهو. فیکون المبدع غیر المنتها بالذات، در اونجا مبدع غیر از منتها، ولا حاجت فیه الی اعتبار جهت این دو، دیگه نیاز نیست ما دو جهت در اونجا اعتبار کنیم، الا عند المقایسه، عند مقایسه الی سابقه و لاحق، مگر که ما بخوایم به لحاظ سابق و لاحق رو با هم مقایسه کنیم جهت اعتبار میکنیم، کما فی جمیع الحدود الانیه هم همینطوره، فان کلا منها مبدا لشیء در این حدود آنی، فان کلا منها مبدا لشیء و منتهی لشیء آخر. این فعلا یه نکته فقط یه اشاره‌ای دارن، یعنی یه تذکر می‌فرمان، به بحث الان ربطی نداره، فقط یه تذکره. وعلم ان تسمیت حدود الحرکت الوضعیت الفلکیه به نقل علی المسامحه، فان تلک الحدود فی الحقیقت اوضاع آنیت که وجودها بالقوه الا انها قوه قریبه من الفعل. می‌فرماد این که حدود حرکت وضعی فلکی را بعضی نام نقط گذاشتن، نقطه اونجا مثلا اسم گذاری کردن، این روی مسامعه است، جای نقطه اونجا نیست، برای اینکه این حدود در حقیقت اون اوضاع آنی است، یعنی تمام مقوله است، این اوضاع اون آنیتون که وجودها بالقوه است، بله الا انها قوتون قریبتون من الفعل، که دیگه نزدیک است به فعلیت برسه، برای یک چنین جایی تسمیه نقط مسامحه است، در و الا اینجور نقطه واقعی نخواهد. این فرمایش رو که فرمودن، حالا می فرمان اما تعلق الحرکت به ما فی الحرکت فهو الثق، که بحث اصلی این فصل ایشون هم رو همین مطلب الان بیاده میشه، درباره مسافت حرکت، ما فیه الحرکت، که در حقیقت یعنی ادامه و روند جلوی بحث فصل قبلی است، چون فصل قبلی درباره این موضوع بود، الان هم همین بحث بهشون به یه نرد مطرح کردن، ما فیه الحرکت را، این مقوله‌ای که حرکت در او واقع می شود، حالا ایشون میخوام بفرمایند که مافی حرکت که مسافته، در این مقولات دهگانه عمل جوهر و عرض، در کدوم یکی از این مقوله ها ممکن حرکت راه داشته باشه؟ خب در همه مقوله ها یقینا نیست. حالا ابتدا می فرمایند که در مقوله ان یفعل و ان ینفعل که حرکت راه نمیتونه داشته باشه، چون اونجا اگه حرکت بخواد راه داشته باشه، حرکت در حرکت میشه و این محال است. بعد اضافه میکنن متا را هم همین سرنوشت را دارد، اضافه را میارن، در اضافه هم حرکت راه نداره، در جده هم حرکت راه نداره، منتها در اضافه و جده اگه حرکتی هست اون به تبع است نه بالاصاله. وقتی این پنج تا را، یعنی مقوله ان یفعل و ان ینفعل، متا، اضافه، جده، اینها در او حرکت را پیدا نداشت، راه نداشت، میمونه اون پنج تا دیگه. بفرمایید چهار تا را آقایان قبول دارن و ما هم پنج تا قبول داریم، جوهر است و کیف است و کم است و عین است و وز. اینها مقولات نیست که اضافه دی کتاب آینه فصل همین بسرایشون در این حد فصل رو پیش میبرن که حالا انشاءالله این رو فردا خدمت نرزید کنیم. حالا این مطالعه شده چون پر عجله داشتیم اینا میمونه برای فرد و الحمدلله.